همراه ساعت 14 با رادیو فردا شدید. بعد از ظهر سه‌شنبه است 20 آذر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز برفی پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. در این برنامه مشخصا از تحولات در سوریه پس از سقوط بشار اسد بیشتر خواهیم گفت. میپرسیم آیا اسرائیل نگران این تحولات و البته رویکرد متناقض تهران به آنچه که رخ داده. هم به جوایز نوبل خواهیم زد، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل حمله گروه‌های مسلح به اماکن دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه را شدیداً محکوم کرد. از سوی دیگر سازمان دفاع مدنی سوریه معروف به کلاه سفیدها از پایان عملیات جستجوی محبوسان در سردابها و زیرزمینهای زندان بدنام سید نایا در نزدیکی دمشق خبر داد. به گفته این سازمان در ساختمان زندان اثری از سلولها و زیرزمینهای مخفی پیدا نشد. به گزارش ایلنا، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران صبح سه‌شنبه 20 آذر برای توضیح در مورد تحولات منطقه و سوریه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد. سرعت تحولات سوریه و سقوط حکومت اسد در کمتر از دو هفته از آغاز عملیات مخالفان باعث غافلگیری نیروهای ایرانی مستقر در سوریه شد. مقامات ایرانی میگویند نیروهای نظامی جمهوری اسلامی سوریه را تخلیه کردند. آلمان، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه اعلام کردند به شدت نگران شتاب ایران در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم هستند و از ایران می‌خواهند این اقدامات را متوقف کند. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه به رویترز گفت ایران در حال تسریع غنی‌سازی اورانیوم خود تا خلوص 60% و نزدیک شدن به سطح حدود 90% است که برای ساخت تسلیحات هسته‌ای کافی است. آلمان، بریتانیا و فرانسه میگویند اقدامات ایران در افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده که در حال حاضر هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارد، توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام را بیش از پیش بی‌ارزش کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل هر گونه تهدید به اجرای مکانیسم ماشه را غیر سازنده خواند و گفت این اقدام با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد. نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا موسوم به ترویکا در تاریخ 16 آذر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی به تعهدات خود تحت برجام پایبند نبوده و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نموده است. دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داد اگر دولت مسعود پزشکیان تا آخر آذر ماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند، این قانون از طرف ریاست مجلس ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایلنا، اسماعیل سیاوشی همچنین تاکید کرده که این قانون قابل اجراست، باید اجرا شود و هیچ مشکلی هم ندارد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است قبلا دبیر شورای عالی امنیت ملی و نه خود رئیس شورا برای اینکه هماهنگی‌های لازم به وجود بیاید درخواست کرده بود چند ماه ابلاغ آن به تعویق بیفتد که آن مهلت هم تمام شد. انتشار متن کامل قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی، شماری از روحانیون و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. جایزه صلح نوبل امسال روز سه‌شنبه به یک گروه از بازماندگان بمباران اتمی ژاپن اهدا می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه نیهون هیدانکیو علیه تسلیحات هسته‌ای که 80 سال پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی اکنون دوباره به عنوان یک تهدید سر برآورده فعالیت می‌کنند. ترومی تاناکا، یکی از سه رئیس مشترک این گروه، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت نروژ گفت سلاح‌های هسته‌ای و بشریت نمی‌توانند با هم وجود داشته باشند. وی نسبت به افزایش مجدد تهدیدات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد و از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواست از تهدید هسته‌ای برای پیروز شدن در جنگ اوکراین دست بردارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 همراه رادیو فردا هستید. اگر سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، در اونجا همکارانم خبرهای متنوعی رو از جمله تازه‌ترین خبرها از سوریه رو پس از سقوط حکومت بشار اسد دنبال می‌کنند و پوشش میدن. خبرهای متنوعی است، از جمله یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند، احیای نسبی ارزش پول ملی سوریه است. بریم به منطقه خاورمیانه، همراه بشیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، اوضاع در سوریه چگونه است؟ صحبت از اثرگیری فعالیت ادارات هست، برای ما بیشتر از این بگو.
بله هانا، همطور که گفتی در ادارات در عموم شهرهای سوریه فعالیت خشونت اثر گرفتن بعد از بیانیه که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد و از کارمندان خواست به سر کارهای خودشون برگردن. تصاویری که منتشر شد از سوریه، به ویژه از دمشق پایتخت این کشور، این بود که نیروهای خدماتی در حال تمیز کردن خیابون هستن، پلیس ها مستقر شدن برای تنظیم رفت و آمدها در خودروها و عبور و مرور خودروها در خیابانها و بازگشت کارمندان با سرویس به محل کارشون، از جمله مراکزی که بسیار رسانه‌ها بهش تمرکز کردن، بازگشت کارمندان بانک مرکزی سوریه به کارهاشون بوده و این باعث شده تا ارزش پول ملی سوریه بار دیگه مقداری بهبود پیدا کنه نسبت به روزهای گذشته. اما دستوری هم که صادر کرده هیئت ترور شام روز گذشته که در روزنامه الوطن منعکس شد، مبنی بر اینکه نباید به کسی در مورد پوششش تذکری داد که سلیقه شخصی کسی نباید اعمال بشه و این آزادی ها، اگرچه همشون نگرانی ها در مورد آینده سوریه از بین نرفته، اما نوعی آرامش نسبی وجود آورده بیان مردم که بازم به خیابان ها آمدن و خیلی ها به سرکارهاشون بازگشتن تا اینجای کار.
ایلیا، اشاره کردیم به پول ملی، باید بگیم که نرخ فروش دلار روز یک شنبه در دمشق 42% افزایش پیدا کرد و در حلب 64%، و کلن میدونیم که در حدود 15 سال اخیر چه اتفاقی برای این پول ملی سوریه افتاده. اما صحبت از برگزاری اولین جلسه دولت سوریه است بعد از سرنگونی نظام اسد، این رو چگونه باید دید؟ چگونه برگزار میشه یک همچین جلسه ای؟ چون به هر حال همه افراد که منصوب نشدن برای سمت ها،
اصلا کسی منصوب نشده برای سمت ها جز نخست وزیر آقای محمد البشیر که منصوب شده،
احمد البشیر،
جلسه که احمد البشیر که منصوب شده. این جلسه قرار بوده حدود نیم ساعت پیش برگزار بشه که گفته میشه با تأخیر آغاز به کار خواهد کرد، بعد از اینکه قرار شد که وزرای دولت که بشار اسد تشکیل داده در این جلسه حضور پیدا کنند. آمادگی هست برای انتقال قدرت و انتقال وزارتخونه ها از دولتی که بوده به ریاست محمد جلالی نخست وزیر سابق به مسئولان جدید، ولی خبرگزاری ها و رسانه ها حتی سوریه مخابره کردن که 4 وزیر حضور ندارن در جلسه ای که گویا دقایقی پیش شروع شده: وزیر کشور، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر حمل و نقل. بقیه وزرا برای شرکت در جلسه اعلام آمادگی کردن.
دقیقا پست های کلیدی در حکومت بشار اسد. اما ایلیا، تکلیف محمد جولانی چه خواهد شد؟ او کیست؟ در این میان چه کار خواهد کرد؟
تا اینجای کار عنوانی که دارن برش به کار میبرن فرمانده عملیات هست، فرمانده عملیات گروه های مسلحی هست که عملیات پاسخ به تجاوز رو با این عنوان آغاز کردن. به این عنوان داره حکومت میکنه، بهتر بگم یا مدیریت میکنه مخالفان رو. تا اینجای کار سعی میکنه بگیم ادعایی نداره، سعی میکنه بگیم حتی اثر شام، گروه اسلامگرای جهادی که در رأس این مخالفان شورش مسلح بودی داره میگه اگر روزی کاری نداشته باشه منحل خواهد شد. چند بار صحبت از انحلال احتمالیش کرده. تا اینجای کار داره میگه که مسئولیت اجرایی در دست میگیره، اما به هر حال همچنان به عنوان نیرومندترین چهره شورشان مسلح که الان بر سوی مسلط هستن شناخته میشه و حتی نخست وزیر رو هم خودش تعیین کرده و نشون میده که خب مسئولیت رهبری گروهی برداره که در حال حاضر مسئول بر سوی مسلط شدن.
با ایلیا بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره اوضاع سوریه، خصوصا در سایر نقاط به غیر از دمشق، در شمال، در شمال شرق سوریه، درگیری هایی که اونجا در جریان هست. اما بریم به اسرائیل. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، به ما از تحولات در این کشور میگه و حملاتی که اسرائیل علیه مواضعی در سوریه انجام داده.
ارتش اسرائیل روز یک شنبه در اولین ساعات پس از فروپاشی حکومت بشار اسد آمد و اعلام کرد که عملیات هوایی رو علیه تأسیسات راهبردی و تسلیحات شیمیایی سوریه آغاز کرده، اما گزارش‌های بعدی که ما داریم به نقل از رسانه‌های اسرائیل و به نقل از مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه هست که از بریتانیا تحولات سوریه رو در این 13-14 سال اخیر رصد و گزارش کرده. اما هر کسی که در اسرائیل زندگی میکنه میتونه به آسانی صدای هواپیماهای جنگی رو بشنوه که تقریبا در 3 روز اخیر دائم در شبانه روز در حال پرواز هستند و این موج بزرگ پروازها ظاهراً ارتباط داره با آنچه که از سوریه به گوش ما میرسه و بر اساس اون هم خبرگزاری فرانسه و هم گروه ناصر حقوق بشر اعلام کردند که دست کم 310 سورتی پرواز جنگی انجام شده و اسرائیل عملیات وسیعی رو در مناطق مختلف سوریه انجام داده. گزارشگر نظامی رادیوی ارتش اسرائیل صبح امروز گزارشش رو میشنیدم، درون کدوش، که تاکید داشت این یک تصمیم راهبردی در کابینه اسرائیل با هماهنگی ارتش بوده که بیان تمامی متعلقات مهم به جای مانده از ارتش بشار اسد رو منهدم بکنن قبل از اینکه به دست این نیروهای مسلح بیفته و به خطر جدیدی برای اسرائیل تبدیل بشه.
خانم رام، افکار عمومی اسرائیل درباره اون چه که میگذره در این مرز با سوریه چه فکر میکنند؟ این آیا ایجاد ناامنی بیشتر یا امنیت بیشتر کرده در افکار عمومی این تحولات در سوریه؟
گزاره دوم کاملا درست است. هم مردم اسرائیل که از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران و ناخشنود بودند و ناامنی‌های بسیاری رو تحمل کردند و هم این که اسد هیچ وقت اون تمامی پیشنهادهای ارائه شده از سوی اسرائیل رو قبول نکرد که از جمهوری اسلامی ایران و این محور وابسته به تهران دور بشه، معلومه که اینها برای اسرائیل امنیت زیادی آورده، مخصوصا این که ارتش اسرائیل در 3 روز اخیر پیشروی‌هایی در داخل خاک سوریه داشته و یک نقاطی رو در نزدیکی مرز تحت کنترل خودش در آورده که میگه موقته، ولی معلوم نیست که موقتی هم باشه و از مطالبی که مقامات اسرائیلی مطرح میکنن تا زمانی که وضعیت در سوریه این گونه سیال و آینده ی اون کشور مبهم باشه، اسرائیل قصد داره کمکانی نقاط رو در دست خودش نگه داره، مخصوصا که الان در ارتفاع بسیار بالاتری در جبل الشیخ که اسرائیلی ها به اون کوه هرمون میگن در اختیار اسرائیل قرار گرفته، بیشتر و مسلط‌تر هست هم به بخشی از لبنان و حتی به بخشی از خود دمشق پایتخت، چون دمشق پایتخت سوریه خیلی به مرز اسرائیل در واقع نزدیک است.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما درباره نگاه ها در اسرائیل به آنچه که در سوریه میگذره، ارزیابی آلون لیل، مدیر کل پیشین در وزارت خارجه اسرائیل، دیپلمات پیشین رو بشنوید که با رادیو فردا گفتگو کرده.
I think Israel is worried and concerned about the developments in Syria.
معتقدم که اسرائیل از تحولات سوریه نگران است و این نگرانی دلیل اقداماتش در سوریه و اشغال بخشی از خاک آن کشور است که پیشتر در اشغال آن نبود. نگرانی اصلی این است که دولت جدید در سوریه با اسرائیل دشمنی کند و دست به اقداماتی تهدید کننده علیه اسرائیل و اسرائیلی ها بزند. البته اسرائیل در این حال سقوط نظام اسد را دستاورد می داند و آقای نتانیاهو دلیل آن را اقدامات اسرائیل در لبنان می داند. این یک دستاورد است، اما آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز نگران کننده است. اسرائیل از آنچه سوریه در آینده انجام خواهد داد نگران است.
گفتگو با آلن لیل، مدیر کل پیشین در وزارت خارجه اسرائیل رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری ما از جمله ایستگاه 19 امشب بشنوید. در اسرائیل یکی از تازه‌ترین خبرها البته پیرامون آغاز دادگاه بنیامین نتانیاهو هم هست. نخست وزیر اسرائیل پس از 8 سال تحقیقات پلیس و ارائه کیفرخواست دادستانی علیه او در 3 پرونده اتهامی فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت از امروز مرحله ادای شهادت در دفاع از خود در دادگاهی در تل‌آویو رو آغاز کرد و باید 3 بار در هفته در دادگاه شهادت بده. میتونید بیشتر درباره این پرونده در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما همچنان بمونیم در سوریه و البته از نگاه بیرون از مرزهای سوریه واکنش‌هایی که در این ساعت‌ها می‌شنویم به آنچه که در سوریه رخ میده همراه بشیم با سعید جعفری برای آگاهی از این واکنش‌ها.
سقوط ناگهانی بشار اسد واکنش‌های بین‌المللی متعددی را به همراه داشته و رهبران کشورهای منطقه و جهان خود را برای مشاهده نظمی جدید در سوریه آماده می‌کنند. اولاف شولتز و امانوئل مکرون، رهبران دو کشور آلمان و فرانسه، ضمن استقبال از خروج اسد از قدرت توافق کردند که با حاکمان جدید سوریه همکاری کنند. در بیانیه مشترکی که برلین و پاریس منتشر کردند، با اشاره به سرکوب وحشیانه بشار اسد در سالهای حکومتش، تأکید شده که قدرت‌های اروپایی آمادگی دارند در هماهنگی با شرکای نزدیک خود در خاورمیانه، راه‌های پیشرو برای آینده بهتر در سوریه را مورد بررسی قرار دهند. آقای شولتز بیشتر در بیانیه‌ای به موضوع پناهندگی سوری‌ها در آلمان اشاره و تأکید کرده بود که پایان حکومت اسد یک خبر خوب است. جو بایدن اما پیشتر سقوط ناگهانی حکومت سوریه را لحظه ای پرخطر و نامطمئن برای آینده خاورمیانه دانست. آقای بایدن ضمن تأکید بر جنایت‌های صورت گرفته توسط حکومت اسد اضافه کرد که برخی از گروه‌هایی که در حال حاضر کنترل امور را در سوریه در دست دارند، سابقه تاریکی در حقوق بشر از خود به جا گذاشتند. در عربستان وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به اتخاذ گام‌های مثبت برای محافظت از جان ملت سوریه و ممانعت از ریخته شدن خون در این کشور در سایه محافظت از نهادهای دولتی ابراز خوشنودی کرد. در این بیانیه همچنین ریاض خواستار تقویت تلاش‌ها برای محافظت از اتحاد و همبستگی میان مردم سوریه و ممانعت از کشیده شدن به سمت آشوب و شکاف شد. محمد الخلیفی مشاور وزیر خارجه قطر هم تاکید کرد که دوحه از ابتدا از روند تحولات در سوریه و کسانی که در حال مبارزه با رژیم این کشور بودند حمایت کرده است. در ایران هم هرچند واکنش ها بسیار بوده، اما در میان دستگاه های رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم پایان هرچه سریعتر درگیری های نظامی و شروع گفتگوهای ملی اشاره کرد که تهران با در نظر گرفتن رفتار و عملکرد بازیگران مؤثر در سوریه رویکردها و مواضع متناسب را اتخاذ خواهد کرد.
در گزارش همکارم سعید جعفری اشاره به تهران شد. سرنگونی سریع حکومت بشار اسد در سوریه با واکنش متفاوت بسیاری از مقامات و رسانه‌های داخلی در ایران روبرو شده. در میان تغییر ادبیات شماری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی درباره بشار اسد و شورشیان مسلح در سوریه حتی در بین جریان‌های سیاسی همسو در داخل ایران یکسان نبوده و بعضن از یکدیگر انتقاد هم کردند. بشنویم از رضا جمالی در این باره.
سرنگونی برقاسای حکومت بشار اسد که از 7 آذر ماه جاری با حمله شورشیان مسلح به حلب آغاز شد و تا 18 آذر ماه که به تصرف دمشق منجر شد، موجی از بهت و حیرت و سردرگمی را در بین بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی در ایران به همراه داشته است. تغییر ادبیات شماری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی و جناحی درباره تحولات سوریه و مخالفان مسلح و حتی خود بشار اسد نیز خبرساز شده است. برخی از این رسانه‌ها که پیشتر برای مخالفان بشار اسد از عباراتی همچون گروه‌های تروریستی یا تکفیری استفاده می‌کردند، به یک بار در توصیف این گروه‌ها از نام‌هایی همچون معارضان مسلح یا شبه نظامیان مخالف استفاده کردند. نوید کمالی، یکی از کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات سوریه از لزوم همکاری با شورشیان مسلح سخن گفت و احمد و شر رهبر گروه تحریر و شام را حتی آقای جولانی خطاب می کند.
همونجوری که آقای جولانی هم در مصاحبه اخیرش تاکید کرد، این فضا برای همکاری های مشترک بین ایران و سوریه در ماهای آینده وجود خواهد داشت.
اما در مقابل یکی دیگر از کارشناسان منطقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام مصطفی خوشچشم درباره شورشیان مسلح سوریه نظر دیگری دارد.
یکی تحریر الشامه که همون النصره است، دوره جنگ اول اینا هی اسم عوض کردن فقط که از لیست سیاه و لیست تروریست در بیان، که هستن هنوز تو لیست تروریسم آمریکا و بین الملل و سازمان ملل همه هستن.
اما تناقضات در اظهارات مقامات حکومتی ایران درباره پیشبینی تحولات آتی در سوریه از دیگر مواردی است که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. در حالی که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه هفته جاری از هشدار به حکومت اسد درباره تحرکات نظامی مخالفان در ادلب خبر داد که برخی جریان‌های تندرو در ایران به آنچه در صحنه واقعی و میدانی سوریه می‌گذشت باوری نداشتند و آن را جنگ روانی می‌خواندند. در این رابطه حتی جواد لاریجانی از اصولگرایان تندرو دو شب قبل از سرنگونی اسد در شبکه خبر سیما مدعی برگشتن ورق در روزهای آینده در سوریه شد و گفت که رژیم بشار اسد خواهد ماند.
از جهت اینکه مثلا دمشق سقوط بکنه حکومت آقای اسد از این بره، از این ثمر منظورم اینه، متغیر اتفاق نمیفته.
این اتفاق، این بعید بیاد اتفاق بیفته. بعید.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش انتقادی به این اظهارات نوشته است که رسانه ملی درست در زمانی که بشار اسد در پرواز ترک دمشق است از عدم سرنگونی او خبر می‌دهد و در اخبار صبح مخالفان او را تروریست و در اخبار عصر معارضین مسلح می‌نامد. پس از سقوط اسد، برخی رسانه‌های حکومتی نیز ضمن بازنشر برخی سخنان علی خامنه‌ای تلاش کردند بشار اسد را مقصر اتفاقات اخیر در سوریه معرفی کنند و اینکه او به هشدارهای قبلی رهبر جمهوری اسلامی درباره اقدامات احتمالی در مورد سرنگونیش وقعی نگذاشته است. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در مطلبی دولت بشار اسد را به اتخاذ سیاست دوگانه در برابر ایران متهم کرده است. احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بشار اسد را به فاصله گرفتن از ایران متهم کرده است. همچنین روزنامه صبح نو در گزارشی تاکید کرده که سوریه از ایران فاصله گرفته بود و اسد پیام‌ها و هشدارهای ایران را جدی نمی گرفت. اما در مقابل این دست مطالب، برخی رسانه‌های تندرو نزدیک به حاکمیت بشار اسد را فرد وفادار به حکومت ایران خواندند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در سخنانی با تروریست خواندن جبهه النصره و تحریر الشام آنها را نسخه جدید داعش خوانده و مدعی شده که بشار اسد به درخواست‌های امارات و عربستان برای دوری از ایران دست رد داده است. حسین صلاح ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از مواضع، رفتار و گفتارهای مقامات حکومتی درباره تحولات سوریه نوشته است: اتفاقات رخ داده در سوریه به خوبی سطح و عمق تحلیل‌های اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی کشور را نشان داد. اشاره او به تناقضاتی که درباره تحولات مشابه از جمله در زمان استقرار طالبان در افغانستان بار دیگر در رفتار و ادبیات سیاسی مقامات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی دیده شد.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. شما هم اگر نظری دارید درباره آنچه که در سوریه در این ساعت میگذره، آنچه که در ایران درباره تحولات سوریه گفته میشه، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ساعت در ایران 14:24 است و در اروپای مرکزی 5 دقیقه مانده به 12 ظهر است. امروز همزمان با روز جهانی حقوق بشر، روز اهدای جوایز نوبل هم هست و درباره این اهدای جوایز بیشتر از همکارم الهی روانشاد بشنوید.
مراسم اهدای جوایز نوبل که روز سه‌شنبه در دو کشور سوئد و نروژ برگزار می‌شود را از آن جهت باید شاهانه خواند که هر دو با حضور خاندان سلطنتی دو کشور برگزار می‌شوند. جوایز نوبل از سال 1901 میلادی، یعنی 123 سال پیش، بجز در سال‌های جنگ‌های جهانی اول و دوم اهدا شدند و روز سه‌شنبه 10 دسامبر در سالروز مرگ آلفرد نوبل به رسم معمول برگزار خواهد شد. به رغم اهدای دو جایزه صلح به دو زن ایرانی، یعنی شیرین عبادی 21 سال پیش و نرگس محمدی سال گذشته، اما امسال هم نام یک ایرانی سوئدی در این مراسم مطرح شده که برنامه اجرا خواهد کرد. لاله خواننده‌ای که محبوب دلهای سوئدی هاست. صدای لاله را هنگام اجرای ترانه برخی ها جوان میمیرند بشنویم که میگوید اگر تو جوان بمیری من قصه تو را نقل خواهم کرد. Story if you die, I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children. آلفرد نوبل مهندس، تاجر و مخترع سوئدی بود. مردی که از بس اروپا را زیر پا گذاشت، لقب ولگرد اروپا را گرفت. همان کسی که دینامیت را اختراع کرد و به خیالش که در صنعت و معدن از آن استفاده‌ای بهینه خواهد شد، اما چنان از استفاده مخرب از اختراعش یکه خورد و دل شکسته شد که تمامی دارایی و ثروتش را به تأسیس بنیاد نوبل اختصاص داد تا جوایزی را به آنهایی که به بشریت خدمتی کرده‌اند اهدا کند. بماند که ورثه مدت‌ها قشقرقی به پا کردند، اما عاقبت همان شد که آلفرد نوبل خواسته بود و 5 سال پس از مرگش بالاخره 5 جایزه در رشته‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، ادبیات و صلح که در وصیت‌نامه نوبل قید شده بود اهدا شدند. اما بر اساس وصیت‌نامه 4 برنده به وسیله آکادمی‌های تخصصی علوم در سوئد انتخاب می‌شوند، اما اهدای جایزه صلح به کشور نروژ داده شده و تا به امروز هم اینکه چرا برنده جایزه صلح در نروژ نه به وسیله یک مرجع تخصصی که به وسیله کمیته انتخابی پارلمان این کشور برگزیده می‌شود، در حاله ای از ابهام قرار دارد و کسی از دلیل این تصمیم آلفرد نوبل چیزی نمی‌داند، اما گمان می‌رود که شاید در آن زمان آلفرد نوبل کشور نروژ را مستقل‌تر می‌دانسته. شاید حالا برخی از شما از خود بپرسید پس جایزه اقتصاد نوبل چه شد؟ خب آنچه در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته، در حقیقت از محل و مخزن بنیاد نوبل تأمین نمی‌شود و به هیچ وجه در میان رشته‌های انتخابی آلفرد نوبل هم نیست، بلکه 56 سال پیش، یعنی در سال 1968 میلادی، این بانک مرکزی سوئد بود که جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل با همان مبلغ دیگر جوایز در نظر گرفت که همزمان هم اهدا می شود. و حالا به رغم تاکید مکرر کمیته نوبل، اما همچنان برخی این را نمی دانند که جوایز نوبل 123 ساله و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل تنها 56 ساله است. جایزه نوبل امسال 11 میلیون کرون سوئد تعیین شده که حدوداً 1 میلیون دلار است که در برخی موارد بین حداکثر تا 3 نفر در هر رشته می تواند تقسیم شود. در
در سوئد در مراسمی که جهان هر ساله شکوه و ابهت آن را تحسین کرده است، برندگان مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل و سند افتخار را از دست پادشاه سوئد در مجلسی با حضور از ملکه، ولیعهد و شاهزادگان گرفته تا افراد شاخص کشوری و علمی دریافت می‌کنند. مجلسی که حالا دیگر شهرتی جهانی یافته است. در نروژ هم رسم بر این است که هرچند پادشاه حضور دارد، اما جایزه صلح نوبل و مدال را برنده از دست رئیس کمیته نروژی نوبل دریافت می کند.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو می شنیدید که ما رو می رسونه به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا. یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های ما رو می تونید از طریق radiofarda.com و حساب های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. چه تحولات لحظه به لحظه سوریه و چه سایر خبرها، از جمله نگرانی شدید اعضای اروپایی برجام از اقدامات هسته‌ای اخیر ایران رو می تونید در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما در رادیو فردا بمانید.